بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیزم و تشکر میکنم از حضور گرم همه شما در این جلسه علمی باشکوهی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه ترتیب اون رو داده و تشکر میکنم از ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر پناهی و جناب آقای دکتر آلیزاد که به هر حال ایشون بودن که همه این ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو به هر حال به کار گرفتن تا اینجا انشالله نانی علمی به کفاریم و انشالله به غفلت نخوریم. تشکر میکنم از ایشون و تیمشون به هر حال که زحمت کشیدن و بقیه عزیزان و عذرخواهی میکنم از سروران عزیزم حسب الامر چون میزبان دانشگاه علامه است فرمودن بنده از دانشگاه علامه مسئولیت اداره جلسه رو داشته باشم. صمیمانه تبریک عرض میکنم خدمت شما و خیر مقدم عرض میکنم این حضورتون رو در این جلسه علمی. امیدوارم با فرمایشی که کردن یه 20 دقیقه هر کدوم از ما صحبت بکنیم و بعد هم پرسش و پاسخهایی داشته باشیم و بشه این موضوع رو که به بحث گذاشتیم ثمرات علمی رو برای همه ما که هممون هنوز هم که هنوزه به هر حال دانشجو هستیم داشته باشه، ابتدا و انتهای این جلسه یک قدم به پیش رفته باشیم کفایت میکنه. فرق انتهای جلسه با الان این باشه که یک قدم در علم به هر حال به پیش گذاشته باشیم. من دعوام معمولا تو جلساتی که مسئولیت اداره رو به بنده میگذارم اینه که اول خواهش کنم که سروران عزیزم صحبت بکنند. آقای دکتر فرمودن که ابتدا من خودم صحبت بکنم، دیگه نمیدونم به هر حال کدوم رو من رعایت بکنم.
خوبه
اگر همون دعوه دانشگاه رو یا دعوه خودم رو؟
نه خودتون
صحبت کنم صحبت کنم پس میشه دعوه دانشگاه. خب من یه مقدمه ای عرض میکنم بعدم عنوان بحث خودم رو. در 1979-1357 که انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت تا الان که حدود 40 سال از این انقلاب گذشته، ما سه نسل انقلاب ها رو تجربه کردیم در کنار هم. یعنی به عبارتی از یه جهتی انقلاب اسلامی ایران در 1979 حداقل تا الان آخرین نوع از نوع انقلاب های یا نسل یا ژانر انقلاب های کلاسیک بود. انقلاب های کلاسیک که با انقلاب فرانسه شروع شده بود، انقلاب روسیه، انقلاب چین و انقلاب اسلامی در ایران. همین انقلاب ها در واقع در قبل از انقلاب اون سه انقلاب باعث شکل گیری مجموعه ای از نظریات در جامعه شناسی سیاسی به عنوان نظریه های انقلاب، تئوری های انقلاب شده بود. یعنی انقلاب انقدر پدیده جدی بود که یه تعدادی متخصص در رشته ما و یعنی علوم سیاسی و جامعه شناسی به این مهم می پرداختن و خصوصا از دهه 60 به بعد در ایالات متحده امریکا مجموعه تئوری‌های انقلاب شکل گرفت که رویکردهای مختلفی رو شامل می‌شد، از رویکردهای اقتصادی، سیاسی، جامعه شناختی، روانشناختی. یه درسی بود، یه در واقع یه تعدادی اساساً زندگیشون رو به تخصص در این حوزه می‌گذروندن، کما اینکه در زمانی که انقلاب ایران وقوع پیدا کرد یه تعدادی در دنیا داشتیم که تخصصشون تخصص انقلاب بود و به انقلاب‌ها به موضوع به مثابه یک موضوع علمی نگاه می‌کردن و کار می‌کردن. و شاید به همین دلیل هم بود که وقتی انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد، چشم‌ها ناخودآگاه برگشت به سمت اینایی که تخصصشون تئوری‌های انقلاب بود که از اونها بپرسن چرا؟ چون تقریباً هیچ کس فکر نمی‌کرد که در 1979 و 57 در ایران انقلابی اونم به این گستردگی و اون هم با ایدئولوژی اسلامی اتفاق بیفته. به همین جهت چشم‌ها برگشت، یه تعدادی از متفکرین نظریه‌های قبلی خودشون رو اصلاح کردن، یه چند تا نظریه هم بود که در واقع در همون ابتدا شاید گل کرد. یکی نظریه سیاسی توسعه نامتوازن آقای هانتینگتون بود و نظریه منحنیجه جیمز دیویس بود. اینا زود تونست در واقع یه جورای جواب بده، هرچند همون زمان همین مسئله مطرح شد که خب اگر اینا جواب داده، حضور انورتون عرض بکنم جواب میده، ولی چرا اسلامی بودن انقلاب؟ اگر اینا بخواد جواب بده عربستان هم باید انقلاب بشه، اون زمان به هر حال شرایط مشابه داره و غیره و اینا. به هر حال یه مجموعه نظریات باعث شد که انقلاب ایران یه مجموعه نظریات جدیدی هم شکل بگیره. این ژانر انقلاب های کلاسیک به هر حال همینی بود که تئوری های انقلاب رو شکل داد. انقلاب ایران ژانر انقلاب های کلاسیک رو تکمیل کرد، در نظریه ها نظریه های جدیدی رو باعث شد و اون تعریفی که از انقلاب ها وجود داره که در اون توده های انبوه مردم در قالب تظاهرات خیابانی خصوصا در عصر جدید حضور پیدا میکنن، بر حاکمیت میشورن، مبارزه میکنن، رهبرانی دارن، ایدئولوژی اونها رو به حرکت در میاره، زبان مشترک بین رهبران و مردمه، و بعد اینا باعث میشه که به هر حال رژیم مستقر ساقط بشه. این انقلاب های کلاسیک. در انقلاب های در این زمانی که انقلاب ایران اتفاق افتاد، چون جهان جهان دو قطبی بود، یک قطب، قطب شرق، مهمترین ابزارش برای گسترش بلوک خودش در جهان انقلاب بود. به همین جهت قطب مقابل در واقع وظیفه خروسی رو داشت که دونه های انقلاب رو بچینه که تا انقلاب اتفاق نیفته، چون در واقع سوسیالیسم و مارکسیسم با محوریت اتحاد جماهیر شوروی تلاش میکرد با تولید انقلاب ها اردوگاه خودش رو بست بده، و از کاپیتالیسم در واقع لیبرالیسم با محوریت ایالات متحده آمریکا با تئوریزه کردن انقلاب ها تلاش میکرد ببینه کجاها مستعد انقلاب تا بلکه بتونه از انقلاب ها جلوگیری بکنه. به همین جهت در واقع این فضا بود تا انقلاب اسلامی که از ژانر در واقع نوع متفاوتی از دو انقلاب قبلی بود، متفاوت به این مفهوم که اگر انقلاب فرانسه یک انقلاب لیبرالیستی بود و انقلاب روسیه یک انقلاب سوسیالیستی بود و ایزن انقلاب چین، انقلاب ایران یک انقلاب اسلامی بود با همه خصوصیات و مشخصاتی که داشت، ولی همشون در ژانر انقلاب‌های کلاسیک جای می‌گرفتن. از اون روز تا حالا دو نسل جدید انقلاب‌ها هم زاده شد، ما تجربه کردیم. یه مدتی در واقع صحبت از این بود که دیگه پایان انقلاب، انقلاب‌ها دورانشون به پایان رسیده. به هر حال به دلایل نوع، شاید به دلایل خصوصا بعد از تفوق لیبرالیسم متعاقب فروپاشی شوروی، تصور بر این بود که دیگه به هر حال این نوعی حکمرانی ایدئال مطلوبی با لیبرالیسم شکل میگیره که دیگه نیاز به انقلاب رو منتفی میکنه. ولی به هر حال بعدها یه ژانر جدیدی از انقلاب ها این بار اتفاقا توسط خود اردوگاه لیبرالیسم کمک میشد برای اینکه بشه بقایای سوسیالیسم در جهان رو کاملا در واقع برگردونه به مسیری که خودش دلش میخواست. ژانر انقلاب‌های رنگی اتفاق افتاد که مبناش انتخابات بود و در خلال انتخابات اتفاقاتی میافتاد که من وارد اون نمیشم، ولی ژانری که به هر حال در اون توده‌های مردم همه حضور نداشتن به صورت اون انبوه، بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگر از حاکمیت بود، در واقع کمک و مساعدت بیرونی هم اتفاق میافتاد، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بسیج رو تسهیل میکرد، امکان پذیر میکرد، و اتفاقاتی که به هر حال در انقلاب‌های رنگی میفته، حداقل 4 انقلاب رنگی موفق و 4 انقلاب رنگی ناموفق، شاید هم 5 یا 6 انقلاب رنگی ناموفق رو جهان تجربه میکنه. وقتی انقلاب‌های رنگی شکل میگیره و عنوان انقلاب میگیره، اعتراضاتی صورت گرفت در محیط‌های علمی که انقلاب‌های رنگی انقلاب نیستن، اگر انقلاب‌های کلاسیک انقلابن، اینا به دلیلی که رهبر مشخصی ندارن، ایدئولوژی نمیدونم و برجسته‌ای ندارن، چه و چه و اینا، بنا انقلاب گفته نمیشه. خود اونا هم در واقع در تا یه زمانی گفته میشد ریفولوشن، در واقع یه چیزی بین ریفرم و ریولوشن، ولی به هر حال به عنوان انقلاب‌های رنگی شهرت پیدا کرد. تا اینکه یه بود نزدیک مثلا یه دهه قبل جنس یا ژانر جدیدی از انقلاب‌ها در جهان زنجیره‌ای را افتاد به نام انقلاب‌های عربی، که این انقلاب‌های عربی هم یه چیزی به تعبیر بنده بین انقلاب‌های کلاسیک و انقلاب‌های رنگی، یعنی یه جاهای شباهت به انقلاب‌های کلاسیک داره، یه جاهایی هم شباهت به انقلاب‌های رنگی داره. مثلا بسیج مردمی از شبکه‌های مجازی و فضای مجازی بسیار درش موثره و این فضای جهانی مجازی در واقع در تحریک اون موثره، ولی میزان بسیج توده‌ها در انقلاب‌های عربی به مراتب بیشتر از بسیج توده‌ها در انقلاب‌های رنگی و شبیه انقلاب‌های کلاسیک بود. در رهبری هم همین حالتو داشت، در واقع هم به تعبیری رهبری چند سر داشت، ولی انقلاب‌های عربی گاهی به هر حال به یه مرکزیتی خصوصا به دلیل تشکیلاتی که اخوان در کشورهای عربی و کشورهای مسلمان داشت به اونها هم ضمناً ختم می‌شد و یه رهبری چند سر یک سر یا تک چند سر در واقع به عهده داشت، برخلاف انقلاب‌های رنگی که عمدتاً شهرت به چند سری داشت و به همین جهت هم بیشتر در یه بخشی از اون در قالب نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی به تحلیل کشیده می‌شد. خب من اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه به هر حال بگم که اگر در 40مین سالگرد داریم صحبت میکنیم، انقلاب‌های کلاسیک به هر حال آخرینش انقلاب ایران بوده، ولی ژانرهای جدید انقلاب‌ها شکل گرفته که اونایی که به انقلاب‌های کلاسیک خیلی حس انقلاب‌های کلاسیک دارن، بعضی وقتا تو محافل علمی انقلاب بودن این دو نوع دیگر رو اساساً قبول نمی‌کنن، میگن باید عنوان دیگری پیدا کرد. و اهمیت این ماجرا
میتونه در با این جمله تکمیل بشه یا به هر حال بس. اگر در اتفاقات اخیر فرانسه این جمله‌ای که نقل شده از یکی از سخنگویان جنبش اخیر فرانسه که گفته بوده باشه که با الهام از انقلاب 1979 ایران به هر حال نوع سازماندهی و اینا اتفاق افتاده، نمیدونم این چقدر درسته یا نه، ولی به هر حال یعنی تحقیق نکردم که ببینم چه جوریه، ولی اگر درست باشه نشون میده که به هر حال کماکان روح انقلاب ها در جهان جاری است، شاید به دلیل اینکه در واقع بی‌عدالتی ادامه داره و انسان های جامعه وقتی بی‌عدالتی خیلی متراکم میشه، یکی از راه های فرار از اون بی‌عدالتی رو که تجربه گذشته هم بشریت در اون زمینه داره در انقلاب ها جستجو میکنن، برای جستجوی عدالت در واقع. این رو هم، این پک این مقدمم رو با این بسته باشم. خب خیلی طولانی صحبت کردم، اما عنوان بحث من، حالا که امیدوارم اینو دیگه خلاصه تر بتونم خدمتتون عرض بکنم، قدرت نرم انقلاب اسلامی و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بوده، که این رو به هر حال یکی از تبعات فرمودند آقای دکتر علیزاد که به هر حال بتونیم به اتفاقات ما بعد انقلاب ها بپردازیم که چه اتفاقاتی میفته به جای ریشه یابی انقلاب ها که اون سر جاش خوب بوده و بتونیم ادامش بدیم. من رفتم سراغ بحث قدرت نرم و میخوام در واقع تلاش کردم که ببینم چه نسبتی بین انقلاب اسلامی ایران و قدرت نرم وجود داره. برای این کار به نظرم اومد که بهتره که بریم سراغ ابتداءً سراغ بحث انقلاب ها و قدرت نرم، ببینیم آیا نسبتی بین انقلاب ها و قدرت نرم وجود داره، اگه وجود داره چیه و این نسبت در مورد انقلاب اسلامی ایران به چه شکلیه. در تعریف قدرت نرم اگر اشتباه نکنم جوزف نایر این تعریف، البته از نای تعریف دیگری رو هم خواهم آورد، میگه که توانایی میگه اگر قدرت رو بگیریم به معنای توانایی نفوذ در رفتار دیگران برای گرفتن نتیجه مطلوب، قدرت یعنی توانایی نفوذ در رفتار دیگران برای گرفتن نتیجه مطلوب، قدرت نرم میشه توانایی به دست آوردن خواسته ها و اثرگذاری بر رفتار دیگران از طریق مجذوب کردن به جای اجبار و تهدید، که اجبار و تهدید مبنای قدرت سخته، مجذوب کردن و شیفته کردن و از طریق مجذوب و شیفته کردن اثرگذاری بر رفتار دیگران میشه قدرت نرم. لذا قدرت نرم بر جذابیت و کشش مبتنیه که این جذابیت و کشش از طریق جذابیت‌های فرهنگی، ایده‌های سیاسی و سیاست‌ها صورت می‌گیره، که این در واقع این همه اینا در واقع رفرنس داره که من بخوام همون کماکان نای دارم در واقع. تا اینجا هرچی از قدرت نرم گفتم از نای هست، ولی در واقع بر اساس منابع دیگری برای قدرت نرم ذکر میشه که چه چیزهای دیگری قدرت نرم رو تقویت میکنه. یکی ارزش‌ها رو مطرح میکنه، عامل فرهنگ رو مطرح میکنه، کاریزما رو مطرح میکنه، که کاریزماها به دلیل اینکه شخصیت‌های بزرگ و چهره‌های متنفذن قلب به دست میارن، به تعبیری تم به تمکین وادار میکنند از طریق در واقع جذابیت و اقناع و نه از طریق تهدید و اجبار. دیپلماسی عمومیه که در دیپلماسی عمومی هدف جذب قلوب و افکار مردم کشورهای دیگران و رهبرانه و نه لزوماً دولت مردان و سیاست مداران. از عوامل دیگر قدرت نرم ایدئولوژی، مذهب، مردمی بودن و غیری رسمی بودنه. شاید هم به همین دلیل هم هست که از عمق و تأثیر بسیار بیشتری برخورداره. قدرت نرم تولید اعتماد میکنه و به این ترتیب در واقع مؤلفه هایی برای قدرت نرم بیان کردیم که این شامل در واقع ایدئولوژی و دیپلماسی عمومی و مذهب و ارزش ها و فرهنگ و کاریزما، این مؤلفه های قدرت نرم. با این مؤلفه ها اگر بریم سراغ انقلاب ها و انقلاب های بزرگ، میبینیم که چقدر انقلاب های بزرگ سرشار از قدرت نرمند، یا به عبارتی مخزن و منابع قدرت نرمند، که نای خود نای که به عنوان به هر حال یکی از نظریه پردازان اصلی قدرت نرم بحث میکنه، انقلاب فرانسه اشاره میکنه به عنوان قدرت نرم انقلاب فرانسه اشاره میکنه، میگه فرانسه در قرن 17 و 18 تلاش فراوانی کرد که از قدرت نرم خود ترویج و گسترش فرهنگ و ایدئولوژی خود بهره برداری کند. لذا انقلاب ها دارای قدرت نرم فوق العاده ای هستند و چون قدرت نرمون ها در چیزی دوباره رفرنس 16 من بازم نایه، میگه چون انقلاب ها در چیزی بیش از ترغیب یا توانایی تهییج مردم نهفته قدرت نرم انقلاب ها، پس انقلاب ها در واقع بیش از وادار ساختن یا توانایی به تحرک در آوردن مردم با استدلال رو دارن. توانایی جذب مردم به گونه ایست که اغلب منجر به رضایت و تسلیم شدن اونها میشه. لذا شاید بتونیم ادعا بکنیم که انقلاب ها آزمایش گاهی هستند که در اون به راحتی میتوان نظاره کرد که چگونه قدرت نرم بر قدرت سخت غلبه میکنه. در بعضی مواقع اونهایی که مدیریتی بر عهده دارن، نای میگه، نیروی تحت فرمان دارن و یا سرمایه‌ای در اختیار دارن، قدرتمندترین افراد محسوب نمیشوند. چرا؟ چون در انقلاب ها قدرت نرم انقلابیون بر قدرت سخت رژیم های مستقر غلبه پیدا میکنه. یعنی به عبارت دیگر انقلاب ها تابلوی تمام نمای قدرت نرمند. اساسا رهبران انقلاب با قدرت نرم بر قدرت سخت رژیم های مستقر پیروز میشن و همین قدرت نرم سرمایه‌ای برای انقلاب ها جهت ادامه مسیرشون و ادامه حیاتشون رو در اختیار اونها قرار میده. سرمایه‌ای که قدرتی جز اقناع و جلب و جذب قلوب مردم و مردم کشورهای دیگه نداره و در نتیجه قدرت انقلاب ها قدرتی مردمی و غیر رسمیه که در ایدئولوژی اونها، ارزش‌های بنیادی اونها، کاریزمای رهبران اونها، ایده های بدیع و نو اونها، ظرفیت های فرهنگی اونها و در کنترل مهار مؤثر دیگران در واقع که به کار گرفته میشه، میتونه در واقع اون جذب و اقناع رو با خودش به همراه بیاره. شاید در بحث انقلاب ها اونجایی هم که از صدور انقلاب مطرح میشه، صحبت میشه، بیش از آنچه که انقلاب ها صادر بشن بازتاب پیدا میکنن به دلیل همین قدرت نرمی که نای مطرح میکنه. پس انقلاب های بزرگ با پشتوانه قدرت نرم عظیم خودشون صادر نمیشن بلکه بازتاب پیدا میکنن. لذا همین ها رو بخوایم در مورد انقلاب اسلامی ایران هم در واقع بگیریم، انقلاب اسلامی ایران هم به دلیل بهره‌مندی از همه آنچه که انقلاب های کلاسیک و انقلاب های بزرگ بهره‌مند بودن، از جمله عامل فرهنگ، عامل مذهب، عامل ایدئولوژی، توأم ساختن دیپلماسی با اخلاق، قدرت مبتنی بر کاریزما، مجموعه اینها قدرت نرمی رو در اختیار انقلاب اسلامی ایران قرار میده که در 40 ساله بعد از در واقع گذشتش، حیاتش، چه در داخل و چه در خارج، این سرمایه قدرت نرم انقلاب هست که به کار گرفته میشه. البته ممکنه بعضی جاها بتونیم بگیم این سرمایه ذوب میشه، کمتر میشه، در یه جاهایی حفظ میشه، شاید در بعضی جاها هم فزونی پیدا میکنه، خصوصا در بحث قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در بیرون از ایران، علل خصوص در شرایط فعلی که در جاهایی مثل یمن شاید بشه از قدرت نرم انقلاب ایران در اونجا صحبت کرد. من چون طولانی صحبت کردم بقیه حرفام قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران رو میذارم برای ادامه بحث، اگر چنانچه دوستان سوال کردن در اونجا پاسخگو خواهم بود. عرضم اینه که به هر حال پس یکی از شپیترهایی که در مورد انقلاب ها میشه در واقع در موردش صحبت کرد قدرت نرم انقلاب هاست، که قدرت نرم انقلاب ها هم در پیروزی رساندن انقلاب ها موثره، هم در ادامه حیات اونها و بقا اونها، و این در مورد انقلاب ایران هم به تمامه صادقه. از صبر و حوصله شما بسیار بسیار متشکرم. سلامت باشید. در خدمت آقای دکتر آجری هستیم با عنوان روشنفکران دینی و انقلاب اسلامی ایران.